بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلى على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصلى على صدیقة الطاهرة فاطمة سیدت نساء العالمین، و صل على سبط الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم به همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه حال خودشون رو در محضر خدای تعالی میبینن و میدانن که خدا اونها رو در همه حال آزمایش میکنه. امیرالمومنین در حکمت 350 از حکم نهج البلاغه فرمودن ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین وجلین کما یراکم من النقمت فرقین. ای مردم، باید خداوند شما رو از نعمت و بخشش خود ترسان ببیند. کما یراکم من النقمت فرقین، همونطوری که از عذاب و کیفر خودش بیمناک میبینه. انه من وسع علیه فی ذات یده فلم یر ذلک استدراجا فقد امن مخوفا. به راستی کسی که مال فراوان در اختیار داره و نبینه که آن را ناگهان از او میگیرن، این آدم از ترس خودش رو در امان پنداشته. باید ترس داشته باشه، اما خودش ایمان میدونه. و من زیغ علیه فی ذات یده فلم یر ذلک اختبارا فقط زیع معمولا. کسی که تنگ دست گردد و آن را آزمایش نبیند، پاداشی رو که امید و آرزو به اون بسته تباه ساخته. بدان که این آزمایش خداست. امام تذکر دادن اینجا، تو اینجا خلاصش اینه که فراموش نکنیم همه نعمتهایی که خدا به ما داده آزمایشه، تا اهل شکرگزاری باشیم. نباید از آزمایش الهی غافل بود، بلکه باید در مقابل اونها صبر داشت، پایداری کرد و مراحل کمال رو طی کرد. مثلا یه مثال حضرتم زدن، فقر. فقرا وقتی بدانن این فقرشون آزمایش برای اونهاست، صبوری میکنن، به خاطر این صبرشون هم در آخرت پاداش میگیرن. خدای تعالی صبر رو در همه حالات روزی همه ما قرار دهد. صلواتی خط امروز بنابر نقل که روز دهم ربیع الثانی هست، سالگشت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، در سال 201 قمری که در قم واقع شد. مرحوم آیت الله شاهآبادی استاد حضرت امام رضوان خدا بر هر دو، درباره زیارت نامه هایی که از ناحیه ائمه علیهم السلام صادر شده می فرمودن که زیارت نامه های معثور در حقیقت تفسیر قرآن ناطقه، قرآن ناطق یعنی اهل بیت. این زیارتنامه ها داره اونا رو توضیح میده، داره میگه اینا کیان. شناسنامه و معرفتنامه حضرات معصومین علیهم السلام هستن. خب این حرف اگر بهش دقت بکنیم، اگر میخوایم بانوی با کرامت و عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بشناسیم، یه توجهی باید به زیارتنامه معصور اون حضرت که از ناحیه مقدس امام رضا علیه السلام صادر شده دقت بیشتری داشته باشیم. خود رفتن به زیارت حضرت معصومه هم ثواب داره، غیر از اون زیارتنامه خوندن، رفتن در کنار مسجد شریفش. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس حضرت معصومه را در قم زیارت کند که انم مرا زیارت کرده است. خیلی توجه داشته باشید. خب امام رضا که قلوف نمیکنه، اغراق نمیکنه، که قطعا نخواسته تعارف بکنه، یعنی اون جایگاه یه همچین عظمتی داره. به زیارت حضرت معصومه بری، به زیارت خود امام رضا رفتی. حالا این بیان حضرت رو زمینه کنیم با بیان باز خود امام رضا راجع به زیارت خودشون. حضرت راجع به زیارت خودشون فرمودن هر کس مرا در حالی که غسل زیارت کرده زیارت کند، به گونه ای از گناهان پاک می شود که هنگام تولد از مادرش پاک بود. یعنی زیارت حضرت رضا تمحیص و سنوب میکنه، انسان رو پاک میکنه. پس زیارت حضرت این خاصیت رو داره. حالا کسی به زیارت حضرت فاطمه معصومه بره که انده به زیارت حضرت رضا رفته، این خاصیت زیارت حضرت رضا برای او هست. و امام صادق علیه السلام فرمودن زیارت حضرت معصومه معادل بهشت است. خب حالا به زیارتنامه اون حضرت یه توجه بگم. من هر نوبت یه اشاره کوتاهی به بخشی از زیارتنامه کردم. خیلی این زیارتنامه عمیقه، دقیقه. در عبارت دارد اللهم اینی اسألک ان تختم لی به سعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. خدایا میخواد در کنار مسجد شریف، خدایا از تو میخوایم که آخرت ما رو تخت ملی به سعاده و اون نعمتهایی که به ما دادی اینها رو از ما سلبش نکنی. اینو در اونجا میخوایم. این حالت اتصال که با زیارت برای ما حاصل میشه رو باید از خدا بخوایم که هیچ وقت از ما جدا نشه، در زندگی از ما گرفته نشه. باید به درگاه خدا زجه زد و از او درخواست کرد آنچه نعمت به ما داده تا آخر با ما باشه، از ما نگیره. در دعای ابو حمزه میخوانیم لا تسلبنی صالحا ما انعمت بهی علیه. اون چیزایی که از نعمتات به ما دادی اینها رو از ما سلب نکن. مسئله اونقدر مهمه که ام سلمه میگه دیدم نیمه شبی رسول خدا دستش رو به آسمان بلند کرده، گریه کنان به خدا عرض میکند اللهم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خدایا از من اون چیزایی که به من دادی، اون نعمتهای خوبت رو که به من دادی، هرگز اینها رو از من تا آخر نگیر. اینجوری دعا میکنه. یه قصه براتون بگم، چون امروز بنابر قولی ولادت امام عسکری علیه السلام هم هست. این که میگیم دائم دعا بکنیم که این حالات از ما گرفته نشه، این قصه رو برای شما بگم. یه صلوات بفرستید. یه شخصی است به نام باعر، با و الف و عین و را، باعر. پدرش خادم امام عسکری علیه السلام بود. میگه پدرم از دنیا رفت. وقتی پدرم از دنیا رفت، مادرم به من گفت برو کنار قبر حسین علیه السلام، اونجا از خدای از کنار قبر از خدا درخواست بکن که خدای تعالی روزی خادم شدن حضرت عسگری رو به تو روزی کنه، عنایتت بکنه، تو هم مثل پدرت این منصب رو داشته باشی. میگه منم رفتم دعا کردم، توسل به امام حسین پیدا کردم. یه سحرگاه نیمه شعبانی بود، خادم امام عسگری آمد من رو اونجا دید و از گفت از طرف حضرت آمدم، دعوتم کرد برای خدمتگزاری اون حضرت. منم خوشحال شدم، از کوفه راه افتادم، در بین مسیر به بغداد رسیدم و مهمان عموم شدم. اونجا رفتم منزل عموم، یه چند شبی رو اونجا بودم. شبی عموی من که از طرف مسیحیان بغداد به مراسم جشن شعانین که همون عید پسح از پسح که مربوط به یهود و نصارا و این هاست جشنی دارن، میگه ما رو دعوت کردن اونجا در محله دارالرومیین. اما ما رو هم با خودش برد، گفت تو هم دعوتی، تو هم بیا بریم. رفتیم، من هم شرکت کردم، رفتیم تو مجلس نشستیم، دیدیم اونجا بساط شراب پهنه. با اصرار از من خواستن شراب بنوشم، ناچار این کار رو کردم. بعد از چند روز دیگه حرکت کردم، آمدم طرف سامر را، رسیدم به دجله، در دجله غسل کردم، لباس طاهر پوشیدم، در مسجدی که اونجا بود اقامت کردم، مسجدی که کنار محل اقامت امام عسگری بود اونجا نشستم، یعنی رفتم اونجا تا زمان ملاقات صورت بگیره. نماز خوندم، نماز که تموم شد خادم امام عسگری علیه السلام وارد مسجد شد. خیلی خوشحال شدم، بلند شدم رفتم طرفش، ولی دیدم او هیچ عکس العملی نشون نداد، خوشحالی نکرد. یه مقدار دینار ریخت تو دست من، گفت مولای من فرموده که پیشش نری و از همونجا که اومدی برگرد. اینم مبلغی که خرج کردی از کوفه تا اینجا تا برگردی، غیر از مخارج اون شبت، غیر از مخارج دارالرومیین. میگه منم خیلی متأثر شدم، برگشتم با چشم گریان، رسیدم به کوفه، دیدم پول تموم شد، دیدم تمام این مسیری که آمدم و رفتم تمام هزینه رو امام داده و اون مبلغ اونجا کسر شده ازش. حالا قصه ادامه داره، اما اینو میخوام بگم، گناه موجب میشه انسان قابلیت خدمتگزاری آستان اهل بیت علیهم السلام ازش گرفته بشه، مثل همین شخص. و حالات دیگه گناه گرفتاری درست میکنه برای انسان. اینکه پیغمبر درخواست میکنه، اهل بیت درخواست میکنن، تو دعاها میگیم که ان تخت ملی به سعاده فلا تسلب منی ما انا فیه، از ما سلب نکنین چیزی رو که دادی. برای همینه خدای نکرده انسان مطرود میشه، دائم این دعا رو بخونید، ان تخت ملی به سعاده، خدا آخر عاقبتتون رو به خیر کن، تو دعای قنوتتون رو بخونید، اللهم انی اسالک ان تخت ملی به سعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. خب امام عسگری علیه السلام در طول این دوران کوتاه امامت 6 ساله خودش با وجود تمام فشارهای سیاسی و امنیتی رسالت الهی خودش رو به نحو احسن انجام داد. یکی از اون کارهای مهم امیدآفرینی بود. اون حضرت شیعیان رو به حفظ وحدت، تقوای الهی، صبر و توجه ویژه به انتظار فرج توصیه کردند. یادمون باشه این چهار مورد چکیده راهبرد امید است. من فقط میگم و رد میشم، این رو باید مفصل در یه خطبه توضیح بدم. این چهار مطلب: وحدت، تقوا، صبر و انتظار، راهبرد امید است. یعنی امید و امیدواری. وحدت جمعیت رو از تفرقه و سستی رها میکنه، تقوا سرمایه درونی مقاومت در برابر وسوسه ناامیدی است. صبر پل زمانی عبور از بحران تا گشایش هاست و انتظار تبدیل زمان حال به فرصت آماده سازی برای آینده است. امروز ما از امام علیه السلام در این جنگ روایت ها، جنگ رسانه ها، تحریف ها و تحریم ها با استفاده از سرمایه امید و انتظار فرج که از امام عسکری علیه السلام یاد میگیریم، این رو میفهمیم که چگونه در شرایط سختی که استکبار جهانی و ایادی پلیدش برای ما درست کردن، خودمون رو حفظ بکنیم تا به پیروزی نهایی برسیم انشاءالله. صلواتی برسیم. یک سوال: آیا رژیم صهیونیستی یک رژیم تنهاست؟ فقط یک سرزمین رو اشغال کرده و تمام؟ خیر، دست کم اتحادیه ای از چهار کشور آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه است، به علاوه که از حمایت کل اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای منطقه و بیش از 48 کشور عربی برخورداره. پس وسعت واقعی این رژیم جعلی به اندازه حاصل جمع مساحت کشورهای یاد شده به اضافه اراضی اشغالیه. این مجموعه میشه اسرائیل. اما جغرافیای کوچکی رو در دست داره که دور او رو هم محصور کرده و از اونجا یک دژ مستحکمی برای خودش درست کرده و با گنبد آهنینی که از آسمان خودش به اصطلاح حفاظت میکنه. بعد این رژیم منحوس از پشتوانه تکنولوژی عظیمی به واسطه شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی در جهت اطلاعات و امنیت و امثال اینها هم برخورداره. خب این مقدمه صحبتم. با این مقدمه روز 15 مهر سالگشت واقعه ایست که در زمان وقوع جهان رو در شوک فرو برد و نقطه عطف تاریخی در تحولات منطقه و جهان شد و دوران جدیدی برای جریان مقاومت و به تبع او امت اسلامی و آزادی قدس شریف به وجود آورد، یعنی طوفان الاقصا. با طوفانی که برپا کرد، همه اون مقدمه‌ای که عرض کردم رو هیچ کرد. اون دژ مستحکم رو که سید مقاومت رضوان خدا بر او اون رو خانه عنکبوت نامید در هم کوبید. بعدها اون آسمان حفاظت شده رو پهپادها و موشک‌های یمن و حزب الله سوراخ سوراخ کردند و البته وقتی ایران وارد عمل شد، اون سرزمین رو شخم زد که وارد نمیشم که چگونه اون هیمنه اطلاعاتی دستگاه فاسد و مفسد صهیونی رو بچه های ما سربازان گمنام امام زمان علیه السلام از بین بردن، که بحث خودشو داره، فعلا بحثمون نیست. تا امروز 2 که غزه مظلوم مقاومت میکنه، این حرکت عظیم و مقاومت 2 مردم مقاوم غزه با تحمل شدیدترین و سختترین مصیبت‌ها و وحشیانه ترین حملات و از دست دادن همه امکانات خودشون به همه دنیا نشون دادن که مقاومت فلسطین زنده است، نمی میره. مردم دنیا رو هم بیدار کرد و امروز میبینید که همه دنیا عزادار مظلومیت و رنج زنان و کودکان غزه هستند. آرمان فلسطین رو روی دست گرفتند. صهیونیست‌ها هرچه تلاش بکنند نمیتونن شکستی که خوردن رو ترمیم بکنن. به این چند نکته که عرض میکنم توجه کنید. اولا در طول تاریخ 70 و چند ساله رژیم منحوس و جعلی همیشه صهیون‌ها حمله میکردن و دست برتر داشتن، هیچ وقت به اونها حمله نشده بود. از یوم النکبه که رژیم صهیونیستی توسط بن گوریون با اصول چهارگانه راهبردی خودش، که حالا این اصول چهارگانش من فقط اشاره بکنم، یکیش بازدارندگیه، یکی از اون اصول میگه باید در نظر نظامی دارای چنان قدرتی باشن صهیونیست‌ها که دشمنان اونها حتی جرأت فکر کردن که اونها رو تهدید بکنن هم نداشته باشن. یکی از اصولشونه. معروفه که میگن همه دولت‌ها ارتش دارن، اما اسرائیل ارتشی است که دولت داره. این نظرشون. این یه دونه رکن. رکن دومشون هشداره. میگه غافلگیر نشید اما غافلگیر بکنید. اینم اصل دوم. اینا توضیح داره، رد میشم ازش. اصل سوم، انتقال قلمرو جنگ به زمین دشمن. هرگز کاری نکنید که دشمن بیاد تو زمینتون به جنگ، شما دائم تو زمین اونا باشید. و اصل چهارم، دفاع همه جانبه از صهیونیست ها. هر صهیونیستی در هر جا بود بعد ازش دفاع. این چهار اصل از زمانی که او پایه‌گذاری کرد تا روز 15 مهر به این اصول چهارگانه هیچ خدشه‌ای وارد نشده بود، اما طوفان الاقصی کاری کرد که رژیم صهیونیستی ناچار دائم در حال دفاع و پدافند باشه. مقاومت فلسطین ظرف 2 روز به همه اهدافی که بیان کرده بود و برای خودش ترسیم کرده بود رسید. با یک طراحی وارد سرزمین‌های 1948 شد، 22 شهرک صهیونیست نشین رو تصرف کرد و افراد مختلف اونجا رو گروگان گرفت و برگشت، اسیر کرد. صهیون‌ها همیشه اعلام پیروزی می‌کردند، اما الان تلاش می‌کنن که اعلام بکنن شکست نمی‌خورن. خیلی فرق کرده. دیگه نمی‌تونن اعلام پیروزی بکنن. کما اینکه در این 12 روزی که با ایران وارد جنگ شدن، از حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اروپا و چتر اطلاعاتی، پدافندی و حتی ظرفیت نظامی کشورهای منطقه برخوردار بودند و ایران فقط توانمندی ارتش و سپاه و پشتیبانی قوی مردم رو داشت، هیچ کشوری او رو پشتیبانی نمی‌کرد، نتونستن دوام بیارن، پرچم سفید رو بلند کردن. طوفان الاقصی مشروعیتی که صهیونیست‌های پلید برای داشتنش تلاش می‌کردند رو از بین برد، بلکه موجودیت اونها رو هم به خطر انداخت. همه تلاشی که امروز اونها برای حفظ موجودیتشون می‌کنن رو می‌بینید. این سطح از تخریب، کشتار با این روش‌های سبعانه، با گرسنگی و تشنگی دادن، همش نشانه این است که موجودیت خودش رو در خطر میبینه، که به فضل الهی مدت کمی برای اونها باقی مانده و به زودی تمام دنیا طعم زندگی بدون حضور رژیم پلید کودک کش رو خواهند چشید. طوفان الاقصی کاری کرد که ابتکار عمل در دست مقاومت باشه. رژیم پلید دائم در حال پاسخ دادن و انفعال باشه. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه در جنگ اراده ها و جنگ روایت ها پیروز میدانه. میخواستن دنیا نفهمه که مدیریت میدان و پشت صحنه همه این جنایات آمریکاست، اما نشد. و امروز همه میدانن که اگر آمریکا نباشه، هیچ جنایت سازماندهی شده ای در دنیا اتفاق نمیفته و لذا همه هوشیاران و آزاده های دنیا که این روزها در خیابانها گاز اشکاور میخورند و زیر لگد چکم پوشان طرفدار صهیونیست ها یک شعار رو سر میدن و اون شعاری است که شما هر هفته بر علیه آمریکا فریاد میکشید. البته آمریکا رو میبینید همین روزها با این چند سالی ما راجع به افول آمریکا و مسائل مربوطه صحبت کردیم، امروز این تعطیلی دولت آمریکا و اخراج کارکنان فدرال، اون ریخته شدن اون هیمنه رو داره نشون میده و سرعت گرفتن این افول رو داره روشن میکنه. و این شعاری که الان همه مردم میدن که شما هم دادید، یعنی طوفان الاقصی محور مقاومت رو تبدیل به شبکه مقاومت کرد و وحدت ساحات به وجود آورد، بلکه دایره اون رو به کشورهای غیر مسلمان هم کشید، اونها رو هم عضو مقاومت کرد. میخواستن با طرح عادی سازی روابط مردم فلسطین رو از سرزمیناشون اخراج بکنن، اما برعکس شد و کشورها الان فلسطین رو به رسمیت میشناسن. اینجا خوبه به این روایت که در جلد 8 کافی مرحوم کلینی آورده اشاره بکنم. از امام صادق راوی سوال میکنه، متا فرج و شیعتکم، شیعیان شما کی خلاص میشه؟ فرج شیعه که حضرت حجت سلام الله علیه وقتی آمدن، این کی واقع میشه؟ چجوریه؟ چه وقتی است؟ مقدمه چگونه است؟ مفصل روایت حضرت بیان میکنه تا میرسه به اینجا، وقتی که عرب زنجیرهای اسارت خودش رو پاره کنه. و خلعت العرب و اینتها، خیلی جالبه این روایت. از آثار دیگر طوفان الاقصی این بود که هیبت آمریکا رو هم از بین برد، نقاب از چهره ضد بشری غربی ها و شعارهای حقوق بشری اونها برای همه مردم دنیا به خصوص جوانایی که به او تمایل داشتن رو برداشت. مردم ایران هم بهتر از همیشه با اتفاقات اخیر با چهره منحوس آمریکا و همکاران اروپایی او و ایادی داخلیش آشنا شدن. رهبر معظم انقلاب هم تأکید فرمودن که نباید با این جرثومه فساد مذاکره صورت بگیره. البته تو خبرها دیدم که امیدواریم غلط باشه، که گفتن قصد مذاکره مستقیم داشتن و اونها نپذیرفتن. اگر غلطه که هیچ، اما اگر درسته باید توضیح بدن که چرا. من حالا فقط همین مقدار گفتم و رد میشم، جای صحبت داره. خب فرصتمون هم گذشت، بحث راجع به مکانیسم ماشه دیگه فرصت نیست که من زیاد راجع به صحبت بکنم. اما همونطوری که قبلا هم عرض شد، دشمن از جنگ روانی که با این مکانیسم را انداخته بیشتر سود میبره، یعنی از مطرح کردن این موضوع سود بیشتری میبره تا ایجاد تأثیرات حاد اقتصادی برای کشور. شده شبیه اون که میگفت اسم بچهش گذاشته بود رستم، میترسید صداش کنه. حالا اینم هی یه چیزی میگن دیگه، بیشتر از اینی که راه انداختن که بیشتر نیست که. عمده تحریم ها رو درگیر هستیم و اوضاع رو بدتر از این نمی کنه. این در یه جهاتی شاید یه مسائلی به وجود بیاد، ولی در بحث اقتصادی سخت‌تر از اینی که هست نمیشه. نشانش هم همینه که ببینید که این شیطنت و جنگ روانیه، برفرض اعمال این مکانیزم بر اقتصاد کشور تأثیر داشته باشه، تأثیرش کیه؟ خب معلومه که باید اعمال بشه، مسیرهای حقوقی تحریم ها طی بشه، ابلاغ بشه، یه مدت میگذره تا نتیجهش دیده بشه، نه اینکه اعلام میکنن مکانیزم ماشه پذیرفته شد چند ساعت پس همه چیز گرون میشه. چرا؟ معلومه که این حرف درستی نیست دیگه. یعنی اینطور میشه عوامل مختلفی داره که قیمت ها تغییر میکنه، مثلا یکیش همین باور تحت تاثیر قرار گرفتن الغاءات دشمن. بعد توجه داشته باشید که نتونستن برای اعمال این فشارها اجماع جهانی درست بکنن. روسیه و چین رسما اعلام کردن که لزومی بر اجرای تحریم ها نمیبینن. هند هم که اخیرا اعلام کرد من مشتری نفت ایران هستم. اینها یعنی این مسیری هم که اینا دارن طی میکنن. بله چیزای دیگه شاید حالا اگر لازم شد میگم. یادمون نره که فرزندان رشید این آب و خاک با همین سختگیری ها و در دل همین مشکلات و به تعبیر خودشون تحریم های فلج کننده کارهای بزرگ و چشمگیری را انجام دادن. ایران کشور راهبرد هاست، کشور راهبرد هاست و از همین مکانیزمی که غیر قانونی و برخلاف تعهدات بین المللی دوباره فعال کردن فرصتی می سازد ایران و بر سنگ اندازی های دشمنان خودش غلبه خواهد کرد انشالله. البته همه باید دست در دست هم بدیم با همین همدلی و اتحادی که وجود داره، با پیروی از فرامین امام المسلمین و سیدنا القائد کار رو جلو ببریم تا به نتیجه برسیم. موارد فراوانه. من فرصت گذشت اینکه تبعیت از رهبری بکنیم. در عرصه‌های مختلف این مسئله تبعیت از رهبری مطرحه. بعضی از این مسائل مربوط به قوی شدن ایرانه. یکیش رو من فقط حالا عرض می‌کنم خیلی کوتاه. دستور ایشون در این زمینه برای کشور جنبه حیاتی داره و نباید هیچ کس در هر جایگاهی که هست در او کوتاهی بکنه. مسئله پیری جمعیته. ایشون سال 95 به صراحت تأکید کردن نگذارید نسل به پیری منتهی بشه. خب الان همه از ایران قوی صحبت میکنیم. کاهش جمعیت برای آینده ایران، برای آینده ایران قوی تهدید جدیه. ایران قوی یعنی کشوری با جمعیتی پویا و پرتحرک در همه زمینه‌ها، به خصوص فرهنگ و اقتصاد، و این مهم، بدون جمعیت جوان به نتیجه نمیرسه. باید سیاست‌های حمایتی در بحث مسکن، اشتغال، خانواده به طور جد توسط مسئولین مربوطه دنبال بشه. روز 13 مهر من چون بحثم رو بحث روی 15 مهر بسته بودم، بنام بر این بود که روز 13 مهر رو مستقلن بهش بپردازم. روز 13 مهر روز نیروی انتظامیه. این روز رو به خانواده بزرگ و مجموعه خدوم و تأثیرگذار فراجا و نیروی انتظامی عزیز تبریک عرض میکنیم. راجع به ویژگی ها، خصوصیات، کنشگری ها، حفاظت ها، حمایت ها و مسائل متعددی که با این نیرو و به این نیرو متوجه است، من نوبت های قبل نکاتی رو عرض کردم. شما از لب مرزهای کشور، بلکه در بخشی و بعضی از موارد خارج از مرزها تا درون منزل خودتون، نه فقط پشت در منزل بلکه در داخل منزل، نیروی انتظامی حضور داره، کمک میکنه به شما، به مردم کمک میکنه و جانفشانی میکنه. در باب شهادت اگر برای خیلی ها بسته است، هنوز بر نیروی انتظامی بازه. هر روز و هر هفته و هر از گاهی میشنویم 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر تعدادی از جوانان رشید، غیور، با همت، با اهتمام، با انگیزه در اقصا نقاط کشور به واسطه مبارزه با جرثومه های فساد از انواع مختلف، یه وقت جاسوسیه، یه وقت مواد مخدره، یه وقت مسائل اقتصادیه، در عرصه های مختلف به شهادت میرسن، داغدارمون میکنن. این هست، این قضیه هست. من به نوبه خودم در این نوبت فعلا، تا حالا اگر لازم شد نوبت دیگه مفصلتر صحبت بکنم، از همه عزیزان در کشور و به خصوص در استان، استان ما نظام مسائلش هم فراوانه از جهات مختلف، حالا بعضیش هم لازم نیست گفته بشه. شبانه روز عزیزانمون مشغول فعالیت هستن، از فرماندهی محترم نیروی انتظامی در استان، معاونین بزرگوارشون در بخش‌های مختلف به خصوص در بحث فتا، راهور، جاهای مختلفش که حالا من چون یاد داشت نکردم از ذهنم شاید بره، همه این مجموعه نورانی از همه عزیزان، بعد تا میرسه به بدنه درجه افسران و درجه داران و سربازان و کارمندان و کارکنان این نیروی خدوم رو بنده از طرف مردم استان از همه شما تشکر میکنم که امروز جمعی از شما هم در اینجا حاضرید. خدای تعالی به احسن وجه به خدمات شما پاداش بده و اندالله مأجور باشید. و یه نکته هم، من چند روز پیش در این همایش سرداران یعنی پیشکسوتان دفاع مقدس عرض کردم، راجع به کتاب‌های درسی بود که بعضی چیزها رو از کتاب‌های درسی حذف کردن. خبری رو دیده بودم و دنبالم کرده بودم، اون بخش اون خبر درست بود و اون این که بعضی از تصاویر انقلابی مثل عکس قاسم سلیمانی، عکس مرحوم شهید رئیسی، حضرت آقا، اینها رو حذف کردن. این مربوط به یک کتابی بود که این کتاب زمیمه کتاب‌های درسی دانش آموزان بود برای تابستان که او رو حذف کرده. او رو من دیده بودم، احساس خطر کردم که داره یه جریانی میشه، زود موضع گرفتم که آها دارن یه کارایی میکنن. بعدن که مطلع شدم که نه، در کتاب‌های اصلی هنوز اینها وجود داره و خوبم بهش پرداختن. خواستم اگر چیزی در ذهن دوستان واقع شده این رو خارج بکنم که یه وقت من خودم اقراء به جهل نکرده باشیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانشگاهیان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدار، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شک نصرت عنایت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.